14 هفت 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثی رو که شروع کردیم دو لنگه داشت، بورس و اوراق بهادار. بورسش آقای وکیل الرعایا تقریبا تمام کردیم، لکن لنگه اونورش موند و اون اوراق بهاداره. حالا شروع میکنیم به اذن الله تعالی بحث در اوراق بهادار را. البته اوراق بهادار تو بورس هم چیه؟ قابل خرید و فروشه، یعنی تمام نیست. این یکی از چیزهایی که میتواند در بورس مورد خرید و فروش واقع بشد اوراق بهاداره. البته در غیر بورس هم میشود خرید و فروش بشه، یعنی مثل کالاست. کالا رو شما میتونید تو بورس بخرید، میتونی بیرون بورس بخرید. اوراق بهادار هم همین جوره، قابل عرضه است در بورس و در خارج از بورس هم قابلیت عرضه را دارد. بنابراین امروز به اذن الله فصل جدیدی رو باز میکنیم تحت عنوان معامله اوراق بهادار. البته اسکناس و اینام اوراق بهادار بوده است، یا چک و سفته و اینا که بحث کردیم. خب اینایی که در فقه بانک بحث کردیم تحت عنوان اسکناس، تراول، چک، سفته، اینا همه اوراق بهاداره. لکن این بحث در واقع سایر اوراق بهادار است. اوراق بهاداری غیر از اونایی که قبلا بحث کرده ایم. ابتدا باید این اوراق بهادار را، این سایر اوراق بهادار یعنی غیر از اسکناس و تراول و چک و سفته و اینا، اول ببینیم این یعنی چی؟ چه چیزه که دارد خرید و فروش میشد؟ و این اوراق بهادار به چه چیزهایی گفته میشد؟ ببینید اقتصاددانهای اسلامی یا به تعبیر بهتر اندیشمندان مالی اسلامی با استفاده از عقود و ایقاعات شرعی که متناسب با نیازهای مالی جامعه اسلامی است، گونه های مختلفی از اوراق بهادار اسلامی را طراحی کردند و معتقدند که اینا جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه ربوی است. یعنی به جای اینکه بیاییم اوراق قرضه ربوی بفروشیم، بیام این اوراق بهادار اسلامی رو بفروشید. و این اوراق بهادار اسلامی می تواند جایگزین اوراق قرضه ربوی چه در بورس بشود و چه در خارج بورس مورد تعامل قرار بگیرد. برخی از این اوراق بهادار، ببینید این اوراق بهادار غیر اوراق سهامه، و اوراق سهام اون جداست که تو بورس و غیر بورس مورد معامله قرار میگیرد. اینا اوراق بهادار، برخی از این اوراق بهادار عبارتند از اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق مشارکت، اوراق مزاربه، اوراق مزارعه زراعت، اوراق مساقات، جعاله، مشارکت رو گفتم، استثناء، اوراق منفعت، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قرض الحسنه. حالا آقای حسام آروم آروم، حالا اینا رو من همه رو یکی یکی این سینزتا رو انشالله بحث میکنیم، فعلا فقط اسماشو گفتیم. مثل اینه که به شما میگیم و پنج تا عروس هست، یه سکینه، یه خجه، یه بگوم، یه آناهیتا، یه میترا. خب شما میگی که خب اینا رو همین حالا بیار نشونم بده، ده یکی یکی، آخه نمیشد که، آروم آروم. بله خب اگر که شما بودید این احتمال تطرق می کرد، اما در مورد آقای حسام این احتمال، بله خودشون اقرار دارن که اوراق بهادار معمولا دارای تمام یا برخی از ارکان قانونی است که الان میخوام براتون بگم. یعنی این اوراق بهادار یا همه اینا را دارد یا برخی از این موارد را داراست. مطلب اول، بانی. بانی کیست؟ شخص حقوقی است که، وقتی میگیم شخص حقوقی، این شخص حقوقی میتواند مستقل باشد، میتواند غیر مستقل، خب، و میتواند شرکت‌های سهامی باشد که منحل شده است در اعضای حقیقی خودش. و همین مطلب که در باب شخص حقوقی گفتیم در بقیه مطالبی هم که میگوییم میاد. یه شخص حقوقی است که متقاضی انتشار چیست؟ این اوراق است. خب متقاضی انتشار این اوراق اجاره است که اوراق را با هدف تأمین مالی خودش منتشر میکنه. یه شرکته، میخواد یه کاری را انجام بدهد، سرمایه ندارد، یه کارخانه است، میخواد یه خط تولید راه بیندازد، ماشینالات بیارد، سرمایه ندارد، میاد اوراق میفروشد. توجه کردید؟ و سرمایه خودش را از راه فروش این اوراق تأمین می کند. پس بانی اون شخصی است که شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی خودش میاد و این اوراق رو منتشر می کند تا اون کاری رو که می خواد انجام بدهد بتواند سرمایش را جمع کند و به دست بیارد و تأمین کند. مطلب دوم، صاحب اوراق. یعنی کی؟ یعنی افراد حقیقی یا حقوقی که با هدف سرمایه گذاری اقدام به خرید چه می کنند؟ این اوراق می کنند. یه عده‌ای یا یه شرکت‌هایی، یعنی میخواد فرد حقیقی باشد، میخواد حقوقی، میان و این اوراق را میخرند. در فروشنده اوراق شخص حقیقی، شخص حقوقی باید باشه، شخصیت حقوقی. اما در خریدارش میتواند چی؟ شخص حقیقی باشد یا حقوقی. آیا شما میخوایی خونه بسازی؟ یه دفتر بخری؟ خب شما اوراق مشارکت، شما میتونی اوراق بهادار منتشر کنی؟ شخص میتواند؟ نه. چرا؟ خواهیم گفت. حالا یخت تأمل کنیم. سه، شرکت واسط یا نهاد واسطه. این شرکت واسط یا نهاد واسطه ناشر اوراق بهاداره، اینم یه شخص حقوقی است که نقش واسطه و وکیل را ایفا می کند بین بانی و صاحبان اوراق، یعنی در واقع دلال معرکه اوراق بهادار است. او شرکت واسطه و نهاد واسطه، یعنی او میاد به واسطه اون نهاد واسطه عرضه میشد اوراق بهادار، مردم میخرند، پولشو جمع میکند، تحویل کی میدهد؟ تحویل اون کسی که اوراق بهادار رو فروش کرد. چهارم، امینه. امین شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب مقررات مسئولیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی اوراق بهادار را به عهده دارد. امین او کسی است که از چاپش تا ارزش، تا اینکه این سرمایه ها کجا به کار گرفته شد، تا اینکه بله این سرمایه ها سود بدهد یا سرمایه اصلی برگشت داده بشد، این شخص امین از اول فرایند تا پایان فرایند این شخص امین نظارت دارد. پس مسئولیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی اوراق بهادار بر عهده این شخص امین است. پنجم، مؤسسه رتبه بندی. اینجور نیست که هر شخصیت حقوقی هر چه بخواد بیاد چی کند؟ اوراق بهادار و اوراق قرضه بفروشد. اینجور که نیست که. شخصیت حقوقی میرد داخل مؤسسه رتبه بندی، در اونجا در خصوص توانایی این شرکت بانی در ایفای کامل به تعهداتش که ناشی از انتشار اوراق بهادار و مانند آن باشد، این مؤسسه رتبه بندی اظهار نظر می کند. یعنی بهش اجازه می دهد مثلا چند میلیارد شما حق دارید اوراق بهادار بفروشید، بیش از اونو دیگه بهش اجازه نمیداد. اینجور نیست که بله هرچه بخواد بتواند اوراق بهادار عرضه کند، پولا مردمان جمع کند، بعدم چی؟ بعدم برد اونور آب و به ریش همه چی بخندد. نه، اینجور نیست. این مؤسسه رتبه بندی میاد و این درخواست شرکتی که میخواد اوراق بهادار عرضه کند و بررسی میکند و رتبه شرکت را معلوم میکند که رتبه اعتباری این شرکت چنده. در نتیجه بر اساس رتبه اعتباری که از طرف مؤسسه رتبه بندی به او داده میشد، مقدار اوراق بهاداری که میتواند در بازار عرضه کند چه میشد؟ مشخص میشد که تو چقدر میتوانی سرمایه جذب کنی، به خاطر اینکه این سرمایه ها رو باید بتونی هم اصلش رو برگردونی هم چی؟ سودش ها. پس این بستگی دارد به توانایی شرکت. اون وقت این توانایی توسط مؤسسه رتبه بندی مورد بررسی قرار میگیرد. ششم، ضامنه. یعنی چی؟ ضامن شخص حقوقی است که پرداخت سود و باز پرداخت اصل سرمایه را ضمانت می کند. این مردم که همینجور نمیرن یه شرکت بیاد بگد چی؟ آقا به ما بیان با من مشارکت کنید، من اینقدر سود میدم، اصل پول دونم بر میگردونم. البته در روزگار ما این کارا میشد، نه شرکت، بعض اشخاص میان این کارا رو میکنن، اما غالبشون چی هن؟ کلاه بردارن، مال مردم رو میخورند و میرن. در داستان اوراق بهادار، چون اوراق بهادار رسمیت داره، قانونیست، ضامن پشتش، یعنی یه شخص حقوقی ضمانت میکند، تضمین میکند اصل سرمایه شما به شما برگردد. با سودی هم که تعیین شده، سودتون هم حتی تضمین شده است. بنابراین در فرضی که شرکتی که و شخصیت حقوقی که اوراق بهادار را منتشر کرده لوفرز نتواند به تعهدات خودش وفا کند و عمل کند، ضامن میشیند جاش. توجه فرمودید؟ ضامن اوراق بهادار میبایست هم اصل مال مردم را، اصل صاحبان اوراق را، اصل سرمایه و سودشون را بهشون برگردونه. و معمولا ضامن در این موارد بانک ها هستند و مؤسسات مالی و اعتباری. یا شرکت های چی؟ بیمه. به عنوان ضامن اوراق انتخاب می شوند. پس یه چیزی نیست که پا تو هوا باشد و بله بفرمایید چیزی ضمانتی نداشت، نه، حساب و کتاب داره. هفتم، اوراق قرض توسط یه عامل فروش عرضه می شود. عامل فروش شخص حقوقی است که وظیفه عرضه اولیه اوراق را بر عهده دارد. معمولاً شرکت‌های کارگزاری رسمی بورس میتونن فروشنده باشن، یعنی اون شرکت‌های که گفتیم کارگزار بورسند و شرکت‌های قانونی هستند و به ثبت رسیدن، این شرکت‌های کارگزاری رسمی بورس میتوانند عامل فروش باشند تو بورس. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری هم میتوانند عامل فروش انتخاب بشن خارج از بورس. پس یا بانک ها و مؤسسات مالی این کار را انجام میدن، یا شرکت های کارگزاری بورس میشن عامل چی؟ فروش. هشتم، عامل پرداخت، کلیه پرداخت ها چه اصل سرمایه را بخوان برگردونن چه سود اوراق را بخوان پرداخت کنند، حالا در پایان دوره، خب در پایان دوره کلیه پرداختها که به دارندگان اوراق داده می شود توسط این عامل پرداخت پرداخت می شود. یعنی پرداخت توسط عامل پرداخت انجام می گیرد، به این صورت که وجوه مربوطه را از شرکت منتشر کننده اوراق یعنی بانی شماره 1، پولا را عامل پرداخت از او میگیرد و به سرمایه گذاران چه میکند؟ پرداخت میکند. پس یه عامل پرداختم میخند شما. نهم، بازارگردان. بازارگردان کیست؟ مهمترین وظیفه این بازارگردان تضمین نقد شوندگی اوراق است، یعنی تضمین می کند اگر کسی این اوراق را چی؟ این اوراق را بخرد و سرمایه گذاری بکند، پیش از موعد سررسید، مثلا اوراق 5 ساله است، 10 ساله است، الان این سرمایه گذار قبل از رسیدن موعد میخواد چیکار کند؟ میخواد سرمایهشو پس بگیرد، میخواد، یه مشکلی براش پیش آمده، الان پولشو احتیاج دارد، میخواد قبل از موعد 5 سال یا قبل از موعد 10 سال اصل سرمایه را با سودش بگیرد. این بازارگردان تضمین می کند که اگر بخواهی زودترم خارج بشوی مانعی نداره، ما تضمین می کنیم پولت را به چی؟ برمی گردانیم، سود پولت هم در این مدت می دیم. خب حتی بعضیا سود پولشون رو چی قرار میدن؟ سود را میگن روز شمار تعلق میگیره. یعنی شما هر روزی که بمانی ما اینقدر بهت سود میدیم، هر وقتم بخوای بری برو، پولت رو بهت میدیم برو، سوددم روز شمار تا آخرین روزی که بوده ای سود را هم بهت پرداخت میکن. بله؟ نه گوش کن، حالا آقا سب کن، آقای رضایی من تازه شروع کردم اصلا این اوراق بهادار چجوری خرید و فروش میشد اینا، من هنوز وارد نشدم، یخته سب کن، سرشم هنوز نیست، تازه کشیدیم پای. بله اوراق خیلی خوب، یعنی بازارگردان اگر زودتر موعد، اگر زودتر موعد کسی بخواهد اصل سرمایه رو بگیرد، او میگه مانعی نداره بیا من بهت میدم اوراق خودش را، این بازارگردان به فروش میرساند. حالا میتواند این را از طریق معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار اقدام کند، یعنی این سندی را که برای مشارکت دارد که من چقدر پول دادم ها میخوام این را بفروشم، در بازار معاملات ثانویه بورس، بورس اوراق بهادار، این قابل عرضه است. ممکنه کسی دیگه بیاد اصل سرمایه این آقا رو بدهد و این رو ازش بخرد، حتی ممکن است اگه سوداوریش هم زیاد باشد یه چیزی هم چی؟ بیشتر از اون چیزی که این داده ازش بخرد. خب خیلی خوب صبر کن، پس این هم میتواند تو بازار ثانویه بورس، بورس اوراق بهادار اقدام به خرید و فروشش کند، و اگر کسی نیاد به عنوان خریدار پیشنهاد بدهد، بازارگردان موظف است اوراق را به همان قیمت اصلی از سرمایه گذار برداره، یعنی همون پولی رو که داده بهش، اگه تو بازار گرونتر خریدند میفروشد به اونی که گرونتر میخرد، اگه هیچ خری پیدا نشد که مشتری بشد بیشتر، خیلی خوب بازارگردان موظف اصل پولشو بهش بده. خب سودش هم که اگر روز شماره یا ماه شماره یا سال شماره، طبق اون که بهش گفتن سود به تعلق میگیرد، سودش هم که محاسبه میکنن و بهش میدن. پس کار بازارگردان اینه، تو بازار عرضه میکند، خریداری برای این کسی که میخواد اوراقشو بفروشد اگه هست با قیمت بیش از اون چیزی که این داده، خب میفروشن به اون، پولشو میگیرد. اگر خریداری نیست، خود بازارگردان موظف است خودش بردارد، منتها به همون قیمتی که اصلشه، به همون قیمتی که داده ور میدارد ازش و پولشو بهش میدن. ببینید این در یک اوراق بهادار 9 تا عامل پاشون آمد وسط، اینجور نیست که این کلای مردم بیچاره رو ور می دارن، پیر زنه را، بله در طی 90 سال پیر زنه هی دانه دانه ریال ریال پول جمع کرده، تا حالا شده یه مبلغی. یکی میاد پیر زنه را گول می زند، میگه بده من باش چیکار کنم، کار کنم، این قدم بهت سود میدم. پیرزن بیچارم اعتماد میکند، پولشو میگیرد و خلاص شو. خب اینجوری که نیست، پای 9 عامل وسطه. اصل پول تضمین شده است، سودش تضمین شده است، همه چیز حساب و کتاب دارد. شما اگر نگاه کرده باشید، مواردی هست که اوراق مشارکت عرضه میشد برای بعض جاها، میگد خرید از طریق بانکهای عامل، برید هر که میخواد بخرد، هر تعداد سهام که میخواد. بعضی وقتا سهامشو محدود میکنن، سقف داره. بعضی وقتا سقف هم نداره، میگه هر کی هر چی میخواد. شرکت پتروشیمی چی؟ فلان سد فلان رو میخوام بسازی، برای این سد هر کی میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه با سود این درصد. توجه میکنی؟ بعضی وقتا تو تلویزیون بود سابق، حالا دیگه بله تو تلویزیون اطلاعیه میداد که مثلا برای فلان بفرمایید که پروژه اوراق میفروشن با سود مثلا 20% 25% روز شمار، درسته؟ 5 ساله مثلا، 3 ساله، 10 ساله. خب اینجوری اوراق مشارکت میفروختن و اون پروژه رو تمام میکردن. خیلی خوب، بله اون زمانها که اقتصاد رونقی داشت و اینا، شما اطلاعی های اینجوری رو تو تلویزیون اینا زیاد میشنیدید. اما حالا دیگه بله نه نمیشنوید، به خاطر اینکه استقبال نمیشد ازش. خب یا به قول ایشون از طریق بازار بورس عرضه میشد. خب یه دونه آقا بیمارستان بود، یه ده دکترا پل فردوسی که میرید برید مستقیم بالا به طرف جنوب، دست راستتون اولین ساختمان، یه ساختمان 5-6 طبقه است، هنوزم کار نمی کند این ساختمان. این مال چند تا دکتر بود، دکتر را با هم پول گذاشته بودند اینجا را بسازن بیمارستانش کنند. این قصه ای که من میگم مال 30 سال پیشه، هنوز این همون است که بود است. بله ممکنه قدری ساختمانش جلوتر رفته باشد، ولی هنوز هم هیچی نشده، ساختمانش وله، هنوز به بهره برداری نرسیده است. این مال چند تا دکترای شهر بود، با هم پول گذاشته بودن یه بیمارستان خصوصی اینجا بزنن. اینقدر به اینا ایراد گرفتن که شهرداری نمیدونم کی ایراد به اینا گرفت، این پول اینا این وسط ساختمون اینا نیمه کار موند. 30 سال است آقا، متجاوز از 30 سال است این ساختمون همینجور موند. اصلا دیگه الان دیگه اونا که مردن، بله اون صاحبان پول اولیه که مردن، ولی اصلا دیگه ساختمون ها، حالا که ساختمون ها قدیم نیست، بعد 30 سال 40 سال باید چیکارش کنن؟ خراب کنن. هیچی، مالیده شد. توجه میکنی؟ از بس ایراد گرفتن و اونام نیمدن کارشون رو تعقیب کنن و تمام کنن. توجه میفرمایید؟ و موند. خب حالا چه میشد اگه با اینا مساعدت میشد؟ اینا بیمارستانشون رو افتتاح میکردن، شما یه بیمارستان دیگه به بیمارستانهای شهردون اضافه میشد، اشکالی داشت؟ یا یه کلینیکی اضافه میشد، 5 طبقه 6 طبقه بود. منتها تو مملکت ما بنابر این است، اصلا یه عده ای نشستن پشت میزاشون، جلوی کار مردم چی؟ سنگ بندازه، چوب لا چرخ مردم، اصلا کارشون این است. هر که بخواد یه کاری بکند اینا یه چوب بذارن لا چرخش. حالا دیگه اگه او زورش برسد این چوب رو رد کند، اون دیگه هنر خودش است. هفته پیش یکی آمد پیش من از همین مغازه‌دارای دور و برمون، وضعش خوب است. گفت آقا ما یه مسجدی رو تخریب کردیم، مسجد رو میخوام بسازیم. حالا اسم مسجد رو نیارم. گفت مسجد رو میخوام بسازیم. مسجدش گفتم قدمتش چقدره؟ گفت مسجد تاریخچه ای که نصب شده 1366 قمریست، 80 سال هم هنوز نشد. خب ولی مسجد رو ما الان خراب کردیم، میخوام بسازیم. اگه بدانید که چقدر عیب و ایراد و سنگ اندازی و ممانعت. گفت ما خراب کردیم، تموم شده، همه مجوزارم گرفتیم، هم برای تخریب هم برای چی؟ ساخت. نمیگذاره، هر دفعه یکی میاد جلوی کار ما رو میگیرن. خب تازه این آدمی است که میگه من خودم میخوام از بودجه چی؟ شخصی خودم مسجد رو بسازم، نه اینکه بودجه دولتی. میگه خودم میخوام تبرع کنم، نمیذارن بسازم. بعد آمده بود پیش من، این جالبه، آقا یکی آمده است میگه من این تومن میگیرم، این سنگ اندازی ها جلو کار تو را برمیدارم. تالام چند بار امتحان کردیم، دیدیم چی؟ دیدیم خرش میرد، میتونه وردارد، ولی گفته من این تومن میگیرم تا اینا را از جلوی شما وردارم تو مسجد رو بتونی بسازی. حالا آمده بود که من میتونم این تومن را بدم شرعن تا این چوبا را از جلو چرخ ساختن این مسجد وردارد، من بتونم کار رو انجام بدم، یا من شرعن نمیتوانم این پول رو پرداخت کنم؟ شما بفرمایید. چی؟ بله. گفتم آقا بده کارتو ببر جلو، بده و کارتو ببر جلو. گفت این بعض این هیئت امنامون شیخ بازی در میارن، میگن حرام است، نمیشود ما این پول را بدهیم. گفتم نه آقا بده، مانعی نداره. همونجا تلفن اون آقا را که گفته بود نمیشد گرفت، گفت شما بهش بگو مانعی نداره. ما هم گفتیم آقا جان ای میخوای کارت برد جلو و اینجا چیست؟ ایران است. تا پول ندی چی؟ کارت جلو نمیرد، باید بدی تا کارت برد جلو. تموم شد. یه تکیه آقا، تخت فولاد مال بستگان ماست. اینا رفته بودن یه گنبد داره، گنبدش سیمانیست بر خیابون سعادت آباد. وقتی از فرودگاه قدیم داری میری روبرو فرودگاه، اینا خودشون آمده بودن که ما میخوام این گنبد رو کاشیکاری کنی. با چی؟ با پول خودمون گنبد رو کاشیکاری کنیم. تکیش مال زمان پهلوی هم هست، شاه قدمت تاریخی ها اینا هم نداره. گنبد سیمانیست بوتونه، ما میخوام اینا کاشیکاری کنیم، بیرونش رو تکیه رو تعمیر کنیم، الان یه چیز قشنگ آبرومندی بشد، همه با پول خودمون. چند سال اینا داربستشون دور گنبد بود، داربست فلزی کاشیکاریشون. خب و هر میدونید این داربست ها ماهیانه است دیگه، دو سال سه سال اینا هی پول داربسته رو چه میکردن؟ تمدید میکردن، بهش میدادن. آخر به اینا مجوز کاشیکاری یا تعمیر تکیه خودشون از پول شخصی خودشون ندادن، نمیزد جلوشون میگیرن، مجوز نمیخواد. عجب، میگه نمیخواد، میان میگیرن میبرندشون. شهرداری گفته بود انجام بدید، میراث گیر داده بود نمیشد. گفته بود آقا میخوام گنبد سیمانی رو کاشیش کنم. گفته بود نه، حق ندارید، شما گنبد سیمانی رو حق نداری کاشی کنی. به اینا اجازه ندادن تا اینا مردن. به قول اون آقا نه، اینا بچه های اون آقایی بودن که زیر گنبد خاک خود این بچه ها جوان بودن، بزرگ سال و پیر شدن و مردن دیگه. الان یکیشون دیگه مونده است، همشون مردن. ببینید اینا تخصصشون این است. حالا این فقط تو همه چی همین جور است. شما خواهی کارخونه بزنی، 50 تا سازمان و ارگان و اینا میگن نخه نمیشن. خب این که اینجوری مملکت که جلو نمیرد آقا، که اینجوری جلو نمیرد. شما به جای اینکه یکی که میخواد یه کار مثبتی کند چیکارش کنید؟ تشویق بگون باریکلا بیا بکن، ما راه میندازیم کار دا. میخوای تو این کارو بکنی چیکار؟ به هر دلیلی که میخواد بکنه، قبر باباش اونجاست، دلش میخواد گنبدش رو کاشی کنه. حواستون هست؟ خب کاشی که برای شهر، زیبایی شهر و تخت فولاد قشنگتر سیمانه که. اینا که دیگه بچه ها میفهمن که کاشی از سیمان قشنگتر است. و به فضای تاریخی تخت فولاد هم کاشی نزدیکتره تا سیمان، ولی میراث گیر داده نخه نمیشه و مجوز نداد. تا اینا مردن، اینا 20 سال این کار رو میخواستن بکن نمیگذاشتن. حواستون هست آقا، این قسم کار جلو نمیرد. و شما الان متاسفانه داستان این شده. بگذاریم حالا اینا رو ولش کنیم. الان یه حال من به اون آقا گفتم آقا برو بده و کار دو حل کن و مسجدی رو که خراب کردی بساز. گفت آقا الان سه وعده تو مسجد نماز میشد، ولی چی زدیم؟ یه داربست و یه پوش و چادر زدیم و پارچه و زیر پارچه دارد نماز خونده میشد، منتظر مجوزیم. گفتم آقا برو پولا بده به همونی که میگه من چیکار میکنم، حل میکنم برات، کار رو حل کن. البته فکر نکنید این داستان فقط مال مملکت ماست، نه بحث زیر میز به یه صورت نداره، به هر صورت. ببینید آقا این البته اختصاص مملکت ما هم ندارد، ما یه خیش و قوم داشتیم و ما آلمان بودیم و مدت اقام سفرمون طول کشیده بود، ویزامون تمام میخواست بشه، میخواستیم اقامه خودمون مدت ویزا رو تمدید کنیم. هر روز میرفتیم تو قسمتی که مال تمدید اقامت بود که تو آلمان، تو خود آلمان، نه کنسولگری ایران نیست، یه جای دیگری تا تمدید کنی. خب ما هرچه می رفتیم برای تمدید، تمدید نمی کرد، می گفت برین فردا بیان، برین فردا بیان، کار ما رو راه نمی دا. چند رو ما رفتیم از صبح تا آخر وقت بیکار شدیم، کار ما رو راه ننداخت. می گفت من به رفیقم گفتم آقا جون اینا از ما یه شیتیلی میخوان، این حرفا رو ندارد، ما باید اینو بدیم تا تمدید بشه. او گفت نه این کارو نکنی، اینجا ایران نیست، آلمانه، اگه این کارو بکنی ما رو اصلا میگیرن زندان میکنن. و میگم من گفتم تو نکن، من میکنم. من پاسپورت خودم رو وقت که میخواستم بدم به این آقای افسری که پشت دستگاه نشسته بود و میخواست تمدید کنن، یه $100 گذاشتم لاش لا پاسپورت، دادم دستش. گفت پاسپورت رو گرفت، ورق زد، $100 را انداخت زیر میزش، درقی مهر تمدید رو زد روش، گفت بفرم. اومدم به رفیقم گفتم بفرم، اون $100 رو نذاشته بود، از اونو گفت برو فردا بیا. گفت دیدی بهت گفتم آلمان و ایران ندارد، هر جا باشد این چیه؟ این کار را حل می کند. اینجام قصه همون است، حل شد. بله اونی که میگیره کار میکنه، میگه آقا من اینایی را که برای تو مشکلی ایجاد میکنن من نفوذ دارم، بلدم با اینا چجور حرف بزنم، یا بلدم چجوری. هان فهمیدی یا نفهمیدی؟ تو بلد نیستی. این آقا اگه من برم توی اداره، او طرف نمیتوند از من رشوه بگیرد، کارم نمیده، هی بو نمیارد. چرا؟ چون از این از من نمیتوند رشوه بگیرد، یه پولی بگیرد. آقای وکیل که برن، صاف آقای وکیل رو میکشد کنار، میگه ببین اگه میخوای این کارت را بیفته دا، ای شماره کارت که بد میدم اینقدر بریز، رسیدشو بیار، اصلا شماره کارتم به اسم یکی دیگه است، به اسم یه سکینه بگومه، بریز بیا، فوری کارت حل میشه. به آقای وکیل میگن، ولی به من میگه نه آقا این کار نشدنی است، خلاف قانون است، 10 ماده قانون میذاره جلو من. به آقای وکیل میگه آقا اینقدر بریز به این کارت، خلاص بیا بگیر و برو. خب الان اونی که میخواد حل کند این کار را، بعضی جا خودش هم باید چی؟ به اونا بدد تا کار حل بشه. حواستون هست؟ خب. آقا چه حق و ناسی؟ مسجد رو میخوان بسازن، اینا نشستن ایراد بی خود میگیرن. مسجد هم جنبه تاریخی نداشته است، مال 80 سال پیش کمتره. خب تخریبم شده، گفت برای تخریبش من و تو دادستانم بردن، باز پرس برام گذاشتن، من مدارکم رو عرضه کردم، گفتم اینا مجوزای تخریبه که من گرفتم. بعد که مجوزامو دیدن گفتن خب قانونی بود همه چی، بیا برو. حالا مجوز ساخت همه چی دارم، نمیذارن کار کنم، گیر میدن، چکار کنم؟ یکی اومده من کار ده حل میکنم، کرده سم تالا منتا گفته تا آخر کار من کار ده حل میکنم، این قده میسونم میتونم بدم؟ گفتم بله آقا بده و برو. اصلا دادن بله خب کیفیت مالکیت صاحبان اوراق بهادار، این اوراقی که گفتیم عرضه میشد به عنوان اوراق بهادار، میتوند به صورت برگه کاغذی باشد، یعنی تو کاغذ به شما بدن که شما اینقدر در این شرکت در این پروژه سرمایه گذاری کردید، سودشم ماهیانه سالیانه روز شمار اینقدره، یه کاغذ به شما داده باشن، یعنی اوراق بهادار شما کاغذی باشن و میتواند این اوراق بهادار شما کاغذ نباشد، به صورت چی باشد؟ الکترونیکی باشد، دیجیتال باشد. خیلی خوب. و همه اینا به عنوان اوراق بهادار در بورس یا غیر بورس تو بازار، اینا با هم تفاوتی ندارد، چه کاغذی باشد چه الکترونیکی باشد، هر دو میتواند اوراق بهادار باشد. ولی خود این کاغذ یا خود این ابلاغیه دیجیتالی دارای مالیت نیست، معامله بر خود کاغذ و خود ابلاغیه الکترونیکی صحیح نیست، ولی این ورق یا این احسنت یا این ابلاغیه دیجیتالی حکم سند دارد. برای چی؟ برای اون قراردادی که شما بستید و سرمایه‌ای که گذاشتید و تعهد سودی که به شما داده شده است. پس این یه سنده، یه برگه است که به عنوان سند تلقی می شد. کاغذ خرید و فروشش صحیح نیست، ولی اگر این سند منتقل به اون آقا میشد به حیث که مثلا این 100 میلیون را دیگه اون آقا پرداخت کرده است، خیلی خوب، اون مشکلی نداره. ولی خود کاغذ را نمیتوانن بفروشن، ولی مالیتش را مانعی ندارد. کاغذ سند این قرارداد، سند این سرمایه گذاری است و این قرارداد و سرمایه گذاری قابلیت انتقال به غیر را دارد. این حالا یکیشم اوراق خرید و فروش دینی، ولی بله حالا تأمل بفرمایید تا بقیه مطالب انشاءالله فردا. وصلى الله على محمد وآله.